بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عرض کنم که این مسئله قابل اهمیت بود، کاربرد زیادی هم در فقه داره که آیا میتوانند امارات قائم مقام قطع موضوعی هم بشوند ام لا. عرض شد اینکه در شریعت ما موارد زیادی داریم که موضوع حکم قطع قرار گرفته، حالا یا تمام الموضوع قطعه یا جزء الموضوع قطعه. در نتیجه اگر قائل شدیم به این که امارات و حجج قائم مقام قطع می شوند، طبعا اگر بینه قول عادلی قائم شد، طبعا اون حکم شرعی هم برش مترتب خواهد شد. همونطور که عرض کردیم، مثلا در رکعتین اولتین از هر نمازی معتبر است قطع به علم به این دو رکعت. خب حالا اگر بنا شد یک کسی خبر داد به مای عادلی که آقا رکعت دوم اشتباه نکنید، طبعا ما میگیم قول او هم قائم مقام این قطع میشه و میتوان به قول عادل هم در اینجا اکتفا کرد. و هاکذا در مورد عدالت و اجتهاد مجتهد که قطعا برای مقلد شرط است علم به اجتهاد مرجع و علم به عدالت او. خب حالا اگر بنا شد بینه قائم شد، طبعا میتوان بر اساس بینه هم چون قائم مقام قطع میشود میتوان عمل کرد. بنابراین اثر شرعی در فقه زیاد داره. با بیاناتی که عرض شد، مرحوم آقای آخوند گرچه فرمودن نمیتوان به ادله حجیت امارات اکتفا کرد در قیام اماره منزله قطع موضوعی، ولی با بیاناتی که عرض شد معلوم شد چرا میتواند قطع طریقی، قطع موضوعی علا وجه طریقیه مانعی نیست که مولا بعد از اینکه اعتبار کند اماره ای را مثل قول عادل و خبر عادل، این هم بتوانه قائم مقام قطع موضوع علاوه طریقیه بشود. انشاءالله حال این بحث که روشن شد، سخن امروز ما در اصولی است که آیا اصول عملیه هم میتوانند قائم مقام قطع طریقی، قطع موضوعی علاوه طریقیه بشود ام لا. اما اگر قطع طریقی، قطع ما موضوع نباشد، فقط طریق محض باشه، مثل جایی که ما مولا حکم کرده به حرمت خمر، حالا اگر به استصحاب خمریت مایع ثابت شد مسلما حکم ثابته، زیرا بلا اشکال اصول محرزه قائم مقام قطع طریقی محض می شوند، همونطور که امارات قائم مقام قطع طریقی محض می شدند اصول محرزه هم همینطوره. اما سخن در اینه که آیا اصول محرزه می توانند قائم مقام قطع موضوعی علا وجه طریقیه بشود یا خیر. اولا میدونید که فضلا اصول را به دو قسم تقسیم میکنند. یک قسم اصول محرزه، یعنی اصولی که جنبه طریقیت و کاشفیت داره، قسم دیگر اصولی هستند که محرز نیستند، فقط وظیفه اندشکند. برای اینکه این تقسیم بهتر روشن بشه به عرضتون برسانم. مثلا قاعده فراق، کسی شک میکنه که آیا من در وقت نماز رکوع رکعت دوم را فراموش کردم یا خیر، بعد از اینکه فارغ شده از نماز. این اصل قاعده فراغ اصله، اما اصل محرزه. زیرا در لسان دلیل فرمود بلا هو حینما یتوضأ یا حینما یصلی اذکر. به این شک که بعد از عمل اعتنا نکنه، چون در وقت عمل بهتر توجه داشته، یعنی که عمل انجام شده، این شیء مشکوک را تو آورده بودی، چون در وقت عمل بهتر توجه داشتی. پس بنابراین قاعده فراغ، اما لسان قاعده اینه که عمل انجام شده، تو اشتباه میکنی. یا قاعده هلوله، اگر کسی شک کرد بعد از اینکه فنما وقت تمام شده که آیا نمازشو خونده یا نه، قاعدتا این مسلمان اهمیت به نمازش میده، همچی نیست که نخونده باشه. لذا امام فرمود قلا قد حال الحائل، بلش کنه، به این اعتنا نکن، چرا در وقت تو نماز خوندی. یعنی این تشکیک ها بعد از فراغ اهمیتی نداره. یا فرض کنید خود استصحاب، فرمود لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر، الیقین لا تدخله الشک. فرمود این که کسی قبلن یه عملی را که یقین داشته بر شک درش وارد نمیشه، یعنی بشک اعتنا نکن، زیرا یقین یک امر ثابت به یک امر مستحکمیه، انسان نباید به خاطر یک تردیدی از یک امر مستحکمی صرف نظر کنه. اینها ببینید لسانشون لسان احرازه، یعنی میخواد امام علیه السلام در این گونه اصول بگوید که کأن امری که شک داری به شک اعتنا نکن، بلکه اون مشکوک واقع شده و انجام گرفته. اما یه دسته اصول هیچ گونه نظر به واقع شدن عمل ندارن، مثلا قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان نمیگه مثلا اگر ما شک کردیم که آیا فقا حرام یا نه، فحث از دلیل کردیم و پیدا نکردیم، میگیم پس معلوم ما دیگه عقاب مولا بلا بیان قبیحه و از مولا قبیح صادر نمیشه. اصلا کشف از این نمی کنه که فقه حلاله، بلکه میگه فقط اینه که چون تو فحث کردی و ظفر به دلیل پیدا نکردی، پس عقاب بر اون نمیشی. اصلا دخلی به این که واقع چیه نداره. پس روشن شد برخی از اصول محرزن، یک جنبه کاشفیت دارن، برخی از اصول خیر جنبه کاشفیت ندارن. یا مثلا میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزور، چیزی که مشکوکه بگو انشالله طاهره. نه معنیش این است که این واقعا طاهره واقعیه، یعنی دیگه اینقدر خود رو در مخمصه ننداز. بنابراین نیست که به هر گونه تردیدی آدم خودش را در گرفتاری و مخمصه و از کنم که حرج بندازه. خب پس بنابراین فضلا اصول بر دو گونه شدن، اصول محرزه که تقریبا به اینها میگن، یکیش استصحابه، یکی مثلا اصالت و صحه است، یکیش قاعده فراغ و یا قاعده تجاوز، به اینها میگن اصول محرزه. سخن این است که حالا آیا میتوانند اصول محرزه هم مثل امارات قائم مقام قطع موضوعی علاوه چه طریقیه بشوند یا خیر؟ میگیم که همونطوری که اماره را شارع قائم مقام قطع قرار داد و به ما فرمود قول عادل را تعنی عمل کن و صدق العادل، بگو عادل درست گفته، حرف او مطابق واقعه، یا فرمود لا یجوز تشکیک فی ما یرویه انا ثقاتنا، دیگه چیزی که یک موثقی برای شما ذکر کرد احتمال خلاف ندید، تشکیک نکنید. یا به قول آقای نائینی این تتمیم الکشف، امضا اشاره، منش اینه که ما تردید را برداشتیم، یا با معنای یک جعل طریقیت. به هر حال معنای اماری که حجت شده اینه که آقای این مثل قطع طریق است و کاشف عن الواقعه. خب اگه بنا شد امارات به خاطر اینکه طریق بودن و علم تعبدی بودن قائم مقام قطع موضوعی علاوه چه طریقیه شد، اصول هم همینطوره. اصل محرز هم چون لسانش لسان کاشفیت و لسان طریقیت، این هم قائم مقام قطع موضوعی علاوه چه طریقیه می شود. بنابراین میگیم در دلیل مثلا فرموده به کسی که اطمینان و علم به عدالت او داری اقتدا کن. خب پس در جواز اقتدا علم به عدالت امام مأخوذ شده. ما گفتیم که این علم ولو در موضوع حکم به جواز اقتدا اصل شده، چون این علم علاوه چه طریقیه بود، گفتیم حالا اگر بیانه هم قائم شد گفت این آقا عادله، بهش اقتدا میکنیم. استصحابم اگر قائم شد میگیم بله، میدونستیم این امام جماعت مرد عادلی بوده، حالا یکم وقتی رفته صیغه ای کرده، نمیدونیم که خدای نخواسته حرام بوده یا حلال، استصحاب میکنیم بقای عدالتش را. پس بنابراین همون طوری که قول بینه به عدالت امام چون طریق بود کافیه، خب استصحاب هم یک اصل عملی محرزه. البته بعضی گفتن استصحاب اماره، خب اونه که گفتن اماره که خب هیچ، اما اگر ما گفتیم اماره هم نیست اما چون اصل محرزه، پس قائم مقام قطع میشه، با استصحاب هم ادامه میدیم اقتداء به امام جماعت را، یا با استصحاب هم ادامه میدیم تقلید از فلان مجتهدی را. شک داریم که آیا این مجتهد به خاطر کبر سن، آیا از مثلا نیروی اجتهاد او زائل شده یا نه، با استصحاب بقای عدالت بقای ملکه اجتهاد به تقلید او ادامه میدیم. درسته. البته با کمال اسف حالا که آلزایمر زیاد شده باید قبول کرد که دیگه در این سنین بالا پیری خیلی غالب میشه. ما دیدیم به رأی العین بعضی از بزرگان را که حالا مرحوم از کنم آقا باقر بهبانی که خود ایشون سلب کرد از خودش مرجعیت را، ولی دیدیم ما در نجف بعض از مراجع را که واقعا دیگه با کمال اسف از دست داده بودن اون حالت رو. ولی امان از این بیت بیوت و بچه ها که به خاطر جلب پول سهم امام تا لحظه مرگ میگن آقا ازا. حالا که بدتر شده که من آقا هم میگره باز دفترش هم باقیه. خب آقا دیگه مرد دیگه تمام شد دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی را. مرحوم آقای حجت تا خودشون زنده بودن دستور دادن قطع کردن مهرشون را، خودشون از بین بردن و گفتن دیگه من تمام. مرحوم آقای بروجردی هم تا فوت کرد مرحوم آیت الله گل بهبانی و جمعی حاضر شدن در قم تمامه. اون بحث کنه که مهر ایشون را خورد کردن و از بین بردن به ساتم تمام شد. اماله یا آقای مرده مرجع 20 سال قبل هم مرده هیل دفترش باقیه، یعنی میشه این چه مسخره بازیه. ما در آخوندی هیچ چیزی که باقی نگذاشتیم با کمال اسف. همه معنویت ها از بین رفت و همه مادیات قائم مقام این شد. نستجیر بالله. من هم از کنم آقایی من باید میکنم با خودم واقعا ما تو این آخوندی هیچ چیزی که واقعی نمونده. هر کسی دای اجتهاد میکنه، هر کسی دای مرجعیت میکنه، ایش که چند میسکیره کسی را بگیره. من این قاطرم به شما از کنم بعدم نمیاد که بدانی. یک روزی در قم داشتم میرفتم یک خیابانی، دیدم یه آقایی از دور داره میاد. آقای نجفی ما بود داره میخنده. رسیدیم به هم گفتیم چه میخندی چی شده؟ او اجازه دادن منم سوالم چاپ بشه. گفتم برای این میخندی؟ او برای که مگه من چه کم دارم از دیگران؟ گفتم شیخ جان چی شده؟ پول میخوایی؟ خب بگو من کم بود زندگی تا من اداره کنم. برای چی میخوایی رساله بنویسی؟ میدونی هر حکمی که بنویسی در روز قیامت بازخواست داری؟ یه فتوایی که داری اونجا سوالت میکنن مگه ما نخوندیم که پیغمبر فرمود چهار نفر هستن سه نفرشون در آتشه، یکم حکمی بکنه که لا یعلم یا حکمی بکنه ولو به حق باشه لا یعلم باز مؤاخذه میشه. خب خیلی تعریف کرد از خودش که نه من چنین فلان مهمان. گفتم با یاد مثل رفت نجف فلان مسجدی هست میگفتی دو ست طلبه افغانی پای دستت بودن اونم لومعه میگفتی چشت برمی دیدی شدی مرجع تقلید فلان. بعد دیدم خیلی مبتهج و اصرارم داره. گفتمش که خیلی خوب حالا من نمیخوام بگم خودت رو مقایسه کن با زید عمرو فلان، ولی یادت میاد با هم یه روز منزل آقای خویی بودیم؟ عصری بود، مرحوم آقای حکیم از دنیا رفته بود، آقای خویی شده بود مرجع تقلید عام. من خوب از کنم که شما میگفت آمنی گفتی که فلانی بین چقدر آقا خویی دیگه حالا مرجع شده خوشحاله، چقدر بین داره میخنده فلان میکنه لباسش تمیز کرده. هی شما گفتی. گفتم شیخ این حرفا رو بذار کنار. آقا خویی از اول همینطور به آدم رفیقی بود با طلبان، مجلسش مجلس انس و خنده هم بود. هی شما اصرار کردی. گفتم خب از خود آقا خویی سوال میکنیم. گفتم یادت میاد من و شما دو نفر فقط بودیم اونجا. من رو کردم با آقا خویی عرض کردم بینید که آقا ایشون میگی شما مشاله چون مرجع شدی حالا که سر کیف شدی داری میخندی خوشحالی فلانی بهمانی. خواهد چون میگم این حرف اینگی من میگم نه آقای همون حالت قبل شده چیزی اضافه نشده. یادت میاد که آقای در آمد این جمله را فرمود. فرمود که آرزوی مرجعیت یکی از دو چیز میخواد، یا بیدینی یا جنون. گفتم چه خبره؟ حالا با کمال اسف این همه مرجع یعنی میشه. من شنیده مرحوم آقای آصف الحسن رضوان الله تعالی علیه یه نفری در زمان ایشون ادعای مرجعیت کرده بود در نجف. بعدن حال او مرجع هم شد، حال کارش ندارم. دستور داده بود تمام رساله ایشون رو جمع کنن بریزن تو شط کوفه. ما اول گرفتیم این نجف جوان بودیم، اقدر برام تعجب آور بود که چرا ایشون کار کرده. بعد که فکر کردم یکم سن ما بالاتر رویم مسائل رو بیدن، دیدم عجب کار درستی کرده. ما چه ضربه میخوریم از این تعدد مرجعیت؟ مرحوم آقای بروجودی، خب شما من بودم، یک کلمه که میگفت اون شاه با اون عظمت با اون قدرت قضایی خودش که جاندار میدون بین الملل بود حساب میبرد. تنهر حتی این قوانین قرار که جعل کرده بود به عنوان عرض کنم که چیز سفید، برنامه سفید به قول خودش چیز کرده بود، انقلاب سفید در اونجا نوشه. ما میخواستیم از خالهای قبل این انقلاب پا کنیم، اما یک مقام غیر مسئولی مانع ما شد. برای ما آقای بروجی بهش کنید اگر نفع بدنی من دستور جهاد میدم، دست کم که بساطش شد. حالا آقای ما حد بگن همه مراجع هم دستور جهاد بدن، تطریب اثری داده میشه. چرا؟ چون وقتی آقای این ضربه است، تعدد مرجعیت ضربه از بین رفتن شخصیت های بزرگ در هر شهری در روحانیت. اون زمان من یادم میاد طلبه بودیم در همین مشهد، مرحوم آقای کفایی بود، مرحوم آقای یاسر موسی، آقای یاسر یونس اردیلی بود. اینا وقتی که تو خیابان راه میرفتن دو طرف خیابان همه بیرون میامدن معدب دست رو سینه میستادن، چقدر احترام میکردن. یک ماشوخ مهدی و آز من یادم میاد مرحوم شد، تمام شهر تعطیل شد به قاضا حسین واعظ معروف بود. علی خب چی شد دیگه؟ الان هیچ وقتی باقی نمون به دست خودمون ما اون ارزش روحانیتی که اصلا میگن امریکایی‌ها در نظر گرفتن که سه چیز رو ما باید در شیعه برداریم: مهدویت، عاشورا و مرجعیت. این مرجعیت چطور رو لبر کردن؟ عاشورا هم که در دست این آقای مدعاها هر چی میرشونه دروغ و دمنگ میرنه، از محتوا بیام به اون ارزشمندی امام حسین رو خالی کردن. بیدار باشید، انقدر حوث نکنید. سربای جوان زیاد میان میان آقا ما مشتهد هستیم، لطفاً ای بابا تو چی شدی بین جدی مشتهد شدی؟ گفتم من خودم هیچ وقت دعای اشتهاد نمی کنم، از هیچ مقامی هم اجازه اشتهاد نگرفتن، چی بیام به شما اجازه اشتهاد بدم؟ چه خیلی دعا میکنی به چه آسانی؟ هر حال آخوند اگر شدید سعی کنید که دینتون رو اقلن به دنیاتون نفروشید، بلکه گاهی دینتون رو به دنیای غیر هم نفروشید که دیگه بدتر از اویه. به هر حال از کنم حضورتون که او الکلام یه جور الکلام شد، انشاءالله رحمان خدا همه ما را با حسن عاقبت از این دنیا ببره. بالاخره یک عمر زحمتی کشیدیم، 70 تا 80 سال ریشی سفید میکنیم، نکنه آخر بار برای یک هواپرستی، یک دنیا پرستی این عرض کنم که زحمات 80 ساله را به باد بدیم. خدا رحمت کنه پدر ما را. میفرمودیم ما وقتی عازم شدیم بریم نجف و اشرف برای ادامه تحصیل، ایشون اینجا که بود گفت بودن خیلی از آقایان اینجا که ایشون مشهده، در این حال رفت برای ادامه تحصیل به نجف و اشرف. ایشون میفرمود بین را که ما میرفتیم در این الکن عرابایی که اون زمان بود سوار شدیم، دو نفر من جمله بودن با ما که قبلا یهودی بودن، میگفتن ما مسلمان شدیم. میگو این دو نفر به ما گفتن آشه کجا میخوای بری؟ ما هم حالا تازه ازدواج کردیم، در بچه برم داده شدیم ایران، تازه زن گرفت شدیم، تنها را جمع برم برای ادامه کسی. گفتن میخوام برم نجف بره. گفت آشه خجالت بگیش، چیه چه این کارا چی میکنی؟ گفتم چرا چی؟ گفت به این که شما آخونده نه دنیا دارید نه آخرت. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه ما آزاری یا با کاسبه خود در دمان جوانی ما پول داریم، مال داریم، پلان داریم، ایشونیش میکنیم، خوشگذرانی میکنیم، از مال ما لذت میکنیم، از بربطن خدا ما هستیم، قربتی تعمل نمی کنیم، مثلا کیفونیش من هم مرتب میکنیم، آخر باران که پیر میشیم برای توبه و اعلام میمین که جوار یکی از ائمه میمونیم، اون گناهان خودمون هم میشوریم با توبه و اعلامه برای خدا وارد میشیم دیگه پاک. شما آخونده در جوانیتون که در غربت و فقر و بیچارگی و فلان مریضی میگذرانید، بعد اینکه پیر میشید، اول اینکه مال قیب و قصر و سهم امام و مظالم رو جمع میکنید، اون حسناتی که در جوانی هم داشتید به این سیئات آخر همه رو به باد میدید، وارد بر خدا میشید صفر رو دید. حالا مسئله اینطوری نباشه، سعی کنیم انشاءالله و رحمان همیشه پناه به خدا ببریم از شر نفس اماره بسو، که ان النفس الاماره بسو. به هر حال سخنی شد که بالاخره اصولی که مخرزه هستن، همونطور که امارات قائم مقام قطع موضوعی علا وجه طریقیه میشن، همینطور این اصول هم همون نقشه دارن، زیرا ها هم به منزله کاشف عن الواقع هن. در مثلا قاعده فراق شک میکنه، میگه آقا من در اثناء وضوء شک کردم، حضرت میفرماد به این که انتهی نما تتوزع از کرد، به این شک تیتنا نکن. یا میگه من در نماز شک کردم که رکوع کردم یا نه، زمین میگه بلا قد رکعت، رکیو کردی، به این شکات اعتنا نکن. بنابراین پس همون ادله که اثبات میکند حجیت امارات را و القاء احتمال خلاف میکنه، به تندیل میکنه معدای اماره را منزله واقع، اصول مخرزه هم همین خاصیت دارن، یعنی هم کاشفن هم معداشون به منزله واقع تنزیل شده، لذا می توانن قائم مقام قطع طریقی موضوعی علاوه طریقیه بشوند. انقلت که آقا مگر نه این است که در همه اصول موضوع شکه؟ اصلا قاعده فراغ میگه شکک تو بعد العمل، حضرت میگه اعتنا نکن. یاد قاعده تجاوز، اذا زخشن دخل فی شیئن و شک فی ما قبل، میگه اعتنا نکن. همه اصول لا تنقض الیقین به شک، اصلا موضوع استصحاب شک در بقائه. چگونه ما بیایم بگیم با اینکه موضوع اصول شک است، در این حال قائم مقام قطع میشه؟ میشه چی اینکه با اینکه در لسان ادله اصول شک عقص شده و موضوع اصله، باز بگیم این اصلی که موضوع شک است قائم مقام قطع میشه، قطع طریقی؟ جواب اینه که بله، شک به عنوان امر واقعی تنزیل شده منزله علم، به این مانعی نداره. اصلا خاصیت تنزیل تعبدی اینه که غیر واقع را تنزیل میکنه منزله غیر یه امر واقعی. مثلا الفقاء و خمرون، این دلیل تنزیل هست یا نه فضلا؟ دلیل تنزیله. میگه فقاء خمره، فقاء خمر نیست، فقاء یه ماهیتی جداییست غیر از خمر. در این حال این ماهیت غیر خمره، امام میفرماد فقا خمره، یعنی تعبدن خمره، شیئی که به حسب واقع خمر نیست. یا التواف بالبیت صلاتون، و تواف که صلات نیست، تواف قطعا یک ماهیتی است مباین با صلات، اما قیمت تله مباین با صلات را شارع تنزیل میکنه منزله صلات. حالا چه معنی داره؟ دلیل استصحاب هم همینه، میگه آقا این یقین، یعنی این شکت را اعتنا نکن، لا تنقض الیقین به شک. درسته که تو الان شاکی، اما این شک را به منزله عدم فرض کرده. یا در قاعده فراق تو بعد از عمل شاکی، ولی شعار میگه به این شک اعتنا نکن، این شک کلاکش شکه. بنابراین این مانعی نداره، نگید که در موضوع اصول عقص شده شک و چگونه ممکنه قائم مقام قطع بشه، بگیم بله این شک وجدانی را شارع مقدس به منزله علم تعبدی قرار داده. اصلا امارات هم همینطوره. خب امارات هم واقعا که هر اماره به حسب واقع شک دیگه، هیچ دلیلی قول عادلی یا بیانه ای که اماره 100% این هم موضوع شک دیگه. برای اینکه اگر ما یقین داشته باشیم که نیازی به اماره نداریم، اگر ما یقین داشتیم به اینکه این ما قصبیه، خب باشه بیانه بگن یا نگن، ارزش دیگه نداره که. بیانه و امارات هم حجیتشون در چه صورت فضلا؟ در وقت شک و الا با قطع به واقع یا قطع به خلاف واقع که اماره حجیت نداره که. پس در این حال همون امارات هم که موضوع شک است، شارع تنزیل کرده منزله یقین. اصول محرزه هم موضوعشون شک مانعی نداره، ولی این شک وجدانی را شارع کلا شک تنزیل کرده و آثار واقع را بر او بار کرده. به همین جا بسنده می کنیم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.